بر سلامتی خودتون و همه دوستداران دین، فطرت، عقل و شر یه صلوات خط بفرم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پیش راجبه بحث صلوات یه سری مطالبی رو مطرح کردی. البته ما مفصلا راجبه این بحث سال پیش مطالبی رو مطرح کردی، به همین دلیل از تکرار واضحات خیلی خودداری کردیم و فقط به کلیات آیه پرداختیم. نکته ای که راجبه صلوات هست که خیلی جالب، حالا قبل از این که بخوایم بحث رو شروع کنیم، بحث سوره احزاب رو شروع کنیم، در آیه 43 سوره مبارکه احزاب مطرح میکنه که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. خارج شدن از ظلمات به نور رو غایت صلوات معرفی میکنه. بعد چند تا آیه رو با هم نگاه بکنیم. در آیه 56 مطرح میکنه که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. صلوات خدا برای پیامبر مطرح میکنه، بعد این رو از مؤمنین میخواد که صلوات بفرستن و تسلیم او باشن. آیه بعدش هم مطرح میکنه که تسلیم باشن و اذیت نکنن. دو تا بحث، یکی این که تسلیم باشن و یکی اذیت نکنن. بیایم اگه تو قرآن بگردیم همین بحث رو، سوره بقره که آیت الکرسی رو همه حفظیم، میفرماید که لایک را حفظ دین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر به طاغوت و یومن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا لا انفصام لها و الله سمیع علیم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اینجا قد تبین الرشد من الغی و من یکفر به طاغوت، کسی که پشت بکنه یا بپوشونه طاغوت رو، اعراض کنه از طاغوت و یومن بالله ایمان بیاره به خدا. اینجا بس اینم یه خارج شدن از ظلمات به نور، یه خارج شدن برای هو الذی یصلی علیکم لیخرجکم، یکی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی که شما صلو کنید و سلمو کنید و اذیت نکنید، یکی هم که قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا الله ولی الذین آمنوا. اینم بحث بعدی سوره مبارکه مائده آیه 16 یا در خطابه به اهل کتابه، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تا میرسه اینه که یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور. اینا به هر حال آیاتیه که مربوط میشه به خارج شدن انسان از ظلمات به نور. پس اینم یه یه بحثه که تبعیت کنه یهدی من تبع رزوانه، هر کسی که از رضایت و رزوان خدا تبعیت کنه. میرسیم به عرضم به حضورتون سوره مبارکه انعام که راجع به ظلمات و نور مفصل صحبت میکنه. یکی از آیاتش اینه که اول من کانم میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی ظلمات لیس بخارج منها، ارتباطش میده با زیغ سطر که حالا آیات قبل و بعدشه و اینکه انسان قدرت دریافت نداره، از نور بهره ای نداره. و میرسیم به این، خواستم این آخرین آیه رو بگم خدمتتون، سوره مبارکه ابراهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، کتابون انزلناه الیک. اینجا کتابه که وساطت میکنه، یعنی یه جا بود الله ولی الذین، یه جا بود تسلیم بودن و صلوات فرستادن بر پیامبر، یه جا بود تبعیت از رضوان، اینجا بحث کتابه. کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور به اذن ربهم. حالا این مجموعه میگن تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل در ادامه سوره ابراهیم آیه 5ش اینطوریه که ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور و ذکرهم به ایام الله. بحث تشکیل حکومت و حاکمیت رو مطرح میکنه. مجموعه اینا هیچ کدوم نافیه هم نیستن، بلکه هر کدوم معیده دیگری هم، یعنی در کنار هم معنا میشه. یعنی با یه پیامبری باشه، حاکمیتی ایجاد بکنه، امر و نهی رو صادر بکنه، از کتابی یا به کتابی اتکا داشته باشه، از کتابی اوامر و نواهی رو بیان کنه، مردمی تبعیت کنن تا از ظلمات به نور خارج بشه. این به این فرایندی که اتفاق میفته بهش میگن چی؟ صلوات. حالا صلوات اللهم صل علی، این خیلی تحلیل ساده، یعنی از اونایی که چهار تا آیه میذاری خیلی سریع خیلی واضح. اگر در جامعه توحید را ارتقا بدهی به نحوی که مردم ولی خود را خدا قرار بدهند و از اولیاء طاغوت براءت پیدا کنند، یعنی صلوات. صلوات اللهم صل علی محمد. اگر در جامعه دینی کتاب را یعنی قرآن را به گونه ای طرح کنی که مردم بتوانند به آن رجوع کنند و آن را در زندگی جاری کنند، هر چقدر بیشتر این کار را انجام بدهی یعنی صلوات. صلوات صلی الله محمد آل محمد. من دارم با این بیان میگم صلوات یه لفظ نیست، یه حقیقت جاریه. حقیقت جاریش ارتقای توحیده، ارتقای فهم کتابه. هر چقدر انسانها میلشون به تبعیت از رضوان خدا بیشتر شود و ما این میل در گسترش این میل بیشتر سهیم باشیم، یعنی صلوات. صلوات اللهم صل علی محمد. اگه به من گفتن صلوات بفرستی، معنیش اینه که یه کاری کن که مردم، توده مردم، مردم جهان، مردم شهرتون، مردم محله، خانواده، بچه هاتون میلشون به تبعیت از رضوان خدا بیشتر باشه. صلواتو تو خونه ها ببرین. یعنی چی؟ یعنی میل بچه هاتون، میل خودتون به تبعیت از رضوان خدا رو بیشتر کنین. این میشه صلوات. صلوات بفرستید. محمد. پس شد، یکی شد خود خدا و ولایت خدا، یکی شد چی؟ بحث کتاب، یکی شد بحث سلو آن تبعیت از رضوان، یکی هم که تو سوره مبارکه احزاب اشاره میکنه میشه خود پیامبر. یعنی هر چقدر که در یه جامعه ای نقش پیامبر در زندگی پر رنگ باشه، اصلا پیامبر وجود داشته باشه، نقل سخنان و گفتگوهای مجالس باشه، تو هر مجلسی از پیامبر و اهل بیت حرف زده بشه، این یعنی صلوات، صلوات برسه. حالا این خیلی خلاصه و خیلی مختصر بود که خدمتتون گفتم. تو هر کدوم از این سوره هایی که ذکر کردیم، که از سوره مبارکه بقره شروع میشه که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، به صورت کاربردی مواردی رو ذکر کرده که نشون میده که چجوری خدا ولیه، یا تو سوره مبارکه مائده نشون میده که چجوری شما باید تبعیت کنین از چی بود سوره مائده؟ منت رضوانش، چگونه بایستی از رضوان خدا تبعیت کنی، گفته اصلا طریقشو گفته. یعنی یه آیه است ولی تو خود سوره کل اون ماجرا باز شده، یعنی در واقع اینا فقط یه دونه آیه نیستن، اینا وقتی خودشون با سوره هاشون میان و در واقع این موضوع رو مطرح میکنن. مثلا در سوره مائده بحث حکم، بلخص در زمینه طیبات، حلال و حرام، به ویژه در حوزه های خوردنی ها یا طیبات، حالا هر چیزی که هست، این منجر به گسترش چی میشه؟ رضوان خدا و تبعیت از رضوان خدا میشه. یعنی اینکه انسان ها نسبت به طعامشون دقت لازم رو داشته باشه و حلال طیب مصرف کنن، یعنی تبعیت از رضوان، بر هر چیزی حکم داشته باشه، حکم غیر خدا رو نپذیرن، هر چیزی اومد بگن آیا این حکم داره یا حکم نداره، این بر اساس این برن جلو. اینا میشن، حتی مثلا شما یه کتاب، من خیلی خوشحال میشم یه موقع یه کتاب معرفی میکنم، یه دیگه میگه این حکمش چیه که ما با این کتاب بخونیم، میگم خب این خیلی خوده، این حرف خیلی خوبه، حکمش چیه؟ آیا من مجوز دارم این کتاب بخونم یا نه؟ آیا این کلاس من مجوز دارم برم یا نه؟ این خوده، این مراقبت خیلی مهمه، اینا میشن تبعیت از رضوان. حالا برو ببین آیا خدا راضیه یا راضی نیست. و از این خب بیایم سراغ سوره مبارکه احزاب، این آیات آخرش رو انشالله با هم بخونیم و ببینیم داستان چی میشه.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين.
این که آیه مشهوره در مورد حجابه، اگه آیات قبلیش رو شما پیگیری کرده باشین، بیشتر آیات راجع به زنان پیامبر بود و کسانی که با پیامبر نسبت داره. تو این آیه یه مرتبه این مثل این که این حکم عمومیت پیدا میکنه و فقط از حالت زنان پیامبر خارج میشه و به همه نساء مؤمنین سرایان پیدا میکنه. این خود این خیلی جالبه، اصلا این شیوه بحث خیلی جالبه، یعنی پیامبر شیوه حاکمیت و حکومتشون گسترش توحید و گسترش حاکمیت تا هر جایی که بود داره، هر جایی که میره، هر جایی که یه مؤمنی میتونه صدای پیامبر رو به اونجا برسونه و همه هر جایی رفت این حکمه چی میشه؟ جاری میشه که خدا این میشه همین مفهوم صلوات. یعنی یکی از مفاهیم صلوات چیه؟ اینه که حکم پیامبر رو برداری ببری یه جایی مستقر کن، و در واقع آدم نباید جز ساکتین باشه، به جز هم عاملین باشه، هم کسایی که حرف خدا رو وساطت میکنه و انتقال میده. خیلی اهمیت داره، چون ما نوعا نسبت به وساطت یه حس منفعلانه ای داریم، خیلی تمایل نداریم که با دیگران راجع به دین خدا و احکام خدا حرف بزنیم. بد نیست یه مقداری مهارت این مهارت ها رو در خودمون تقویت کنیم. یکی از راهاش هم اینه که یه دوره تشریف ببرین شهر ما اصفهان، بد نیست برین اونجا. چرا میگم برید اونجا؟ چون اگه ببینن مثلا یه کسی یه کار اشتباهی میکنه حتما بهش تذکر میده، خلاصه ازش نمیگذرم. این بند خدایی میگفت که سربازی رفته بودم اصفهان، خلاصه سرباز بودم و ماشینه اون پاسگاهی بود، جایی بود در اختیارم بود، آب معدنیمو خوردم و این بطرش رو انداختم بیرون. بعد دیدم که یه ماشین تقریبم میکنه، خلاصه من رفتم چهار رو اول ندیدم، بازم داره دنبالم میاد، چهار دوم چهار سه اون به هر حال پشت چرا گیر افتادم. دیدم در ماشینش رو باز کرده و زد، گفت این پنجره رو بکش پایین. اگه خونتون هم بود همینطوری این پتری رو مینداختی؟ گفتم نه. گفت خب پس دیگه نکن، خدافظ. دیگه خب نکن. بعضی وقت تو میبینین یه حرفای خیلی ساده ای رو میشه زد جلوی یه کارایی رو گرفت، ولی خب تو شهرهای بزرگی مثل شهر تهران اگه خدایی نکرده یه کسی رو بگیرن به باد کتکم بگیرن، کسی صدا از نداشت در این. چرا الان اگه کسی بخوان به عنوان منکرات بگیرن مردم میرزن سر اون، بالعکس شده. خب این به دلیل این سکوته این طرف به نظر میرسه، اون طرف خب چی میکنه؟ فعال میکنه. به هر حال اینا چیز خوبی نیست. منظورم به اینه که انسان نسبت به اون چیزایی که یاد میگیره و احکامی که میدونه خودش رو ملزم کنه که اینا رو به دو نفر دیگه هم برسونه، اینو گسترش بده، نشر بده، رسانا بشه، یا میگن رسانه بشه، رسانه دین بشه، رسانه خدا بشه. رسانه خدا شدن یعنی گسترش دادن دین. یکی از مفهوم صلوات این جریان است، یعنی عمل یه مؤمنی میتونه خودش نفس عملش بشه صلوات. یعنی صلوات فقط به گفتن، کما اینکه حالا ببینی این لابلایه این حرفایی که اینجا ما راجع به صلوات داریم میگیم، ببینین آیات چه جوری برخورد میکنه، خودتون قضاوت کنیم. من اصلا دیگه سعی میکنم هیچ صحبتی نکن. به هر حال آیه 57 آیه 56 ارتباطی داره که خداوند خواسته از مؤمنین که صلوات بفرستن و تسلیم بشن. از اون طرف هم یه عده‌ای رو گفته که منجر به اذیت خدا و رسول میشن، و بعدش گفته یه عده‌ای هستن که منجر به اذیت مؤمنین میشن، و مؤمنین و مؤمنات آورده توی همین در واقع جبهه خدا و رسول قرار داده. حالا ببینید چه اتفاقی میفته. این آیات فقط تا آخرش فقط یه مرور کنیم، فقط ترجمه‌ش رو نگاه کنیم، ببینید این مفهوم اذیت کجا میره. یعنی ممکنه اگه یه نفری موضوع آیه 59 رو انجام نده منجر به اذیتی که بشه پیامبر بشه. بس فقط بحث بی‌حجابی که نیست، بحث اذیت پیامبره، بحث علم مخالفت با حکم خداست. اگه فقط بحث بی‌حجابی بود که خب بی‌حجابی یه حکمه مثل بقیه حکم ها، حالی یه موقع این تبدیل میشه به علم، تبدیل میشه به اذیت. یعنی داره طرف میگه که من به نوعی دارم اعراض میکنم از حکم خدا، از رضوان خدا دارم اعراض میکنم. البته ما این آره رو برای فهم خودمون میگیم. حالا این آیاتو تا اونجایی که راجع به این موضوع هست ببینیم به چه صورته.
یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنا ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
اینجا در واقع میگه که حجاب داشته باشین که خودتون مورد اذیت واقع نشین. ولی خب معلوم میشه که خود این موضوع منجر به اذیت میشه. حالا اذیت تو اذیت رسوله، چون اگه به شما تعرضی بشه مثل اینه که تعرض به چی شده؟ جامعه دینی شده. فرقی میکنه، تو هم دختر پیامبری، تو همسر پیامبری، دختر پیامبری در خانواده پیامبری. خب اگه این رو رعایت نکنی اذیت میشی. اذیتی که به تو میشه خب اذیتیه که به رسول میشه. این بیان این طرف. حالا کاری نداریم که خود این بقیه مؤمنین رو هم ممکنه اذیت بکنه، ما به این بعدش ممکنه کاری نداشته باشیم، ولی آیه 60 یه بعد دیگه اشو میگه.
لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا.
اگه شما جلوی منافقو نگیری خب منافق میاد چیکار میکنه؟ بیکار که نمیشینه، میشین میاد کل جامعه را آلوده میکنه و این منجر میشه که از دورور پیامبر افراد پراکنده بشه.
ملعونین اینما ثقفو اخذو و قتلو تقتیلا سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا. ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا صيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرا فأضلون السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا
الان دو مرتبه برگشت به همون بحث اذیت. ببینی الان چی میشه.
ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
خب این جانم بفرمه. بله خیلی. خیلی مشکله. آره چون از یه طرف میره رو بحث هجا، بعد یه تعدادی که و نگاه، هجا و نگاه جفتش با هم و برایندش اذیت، بعد میاد روی نفاق و تأثیر نفاق در جامعه و کاری که مرافعه
میکنه.
بله دیگه. بله.
قیامت دوباره باید برگرده بیاد. میگه خب این سنت خدا بود درباره کسایی که قبل شما بودن، آبد یه دفعه برگرده بگه مثل اون کسایی که موسا رو اذیت کردن نباشید. موسا رو یه جای خاصی اذیت کردن که خدا داره میگه آدم موسا فبر رعب الله بیم، یعنی به همه اذیت هایی موسا شد اشاره نداره، به یه اذیت خاص اشاره داره. شاید
من یه نکته رو سربسته فکر کنم اشاره کنم، هم در تایید صحبت آقای عباسی هم که فکر میکنم دونستن این نکته خیلی کمک میکنه به فهم این آیات. ببینین یه نفری در یه فضا و یه بستری یه کار خیلی خوبی انجام میده، فکر کنید مثلا اسمشو بذارید راستگویی. خب این راستگویی خیلی خوبه، ولی یه موقعی دروغ گفتن تبدیل میشه به یه منفعت عمومی، یعنی اگه کسی دروغ بگه حساب پول گیرش میاد. اگه این آدم راستگو بشه ارزش راستگوییش چند برابر میشه، یعنی قبلا خوب بوده الان دیگه خیلی خوب، خیلی ارزش پیدا میکنه. متغیرهایی که تو جامعه تغییر میکنه وزن یه عمل رو چکار میکنه؟ سنگین میکنه یا سبک میکنه؟ سنگین تر میکنه یا از سنگینیش میندازه؟ از اون طرف اگه توی جامعه این دروغ گفتن زیاد باشه، فرد بگه که خب همه که دارن دروغ میگن بذار ما هم دروغ بگیم، وزن دروغه او رو سنگین تر میکنه. چرا؟ چون قبلا دروغ فقط یه خاصیت داشت، الان خاصیت مضاعف پیدا کرد. خاصیت مضاعفش چی بود؟ انتقال دروغ به دروغ به دروغ، این خودش جو دروغ. این قاعده است اگه تو ذهنتون بیاد.
اون آیه زنان با این حرف شما معنا میشه.
آها.
یا نساء النبی لستن که احد من
النساء. احسن. حالا اینا سربسته دارم میگم به عنوان یه قاعده. اصلا شما فکر کنین یه قاعده فقهی دارم میگم یا یه قاعده اصول فقه دارم میگم. یعنی اگه این حرفو من این حرفو پا بهش بدم، یه خورده پروبال بهش بدم، ازش حکم فقهی استخراج میکنم. البته شما کاری نداشته باشید، فکر نکنید، فکر کنید دارم شوخی میکنم، والا در صدده استخراج حکم فقهی نیستم. ولی اینا به عنوان یه قاعده بدونی، عمل مختصات پیدا میکنه در بسترها. یه موقعی یه کار خیلی و ارزش پیدا میکنه، مثلا در کربلا صبر حضرت زینب سلام الله علیها خیلی ارزش پیدا کرد، از صبر همه انبیا زد جلو. چرا؟ چون اونجا محل شکستن صبر بود، هرچی صبر بود میشکست، ولی نشکست، راست قامت بود. این راست قامتی تو اون بستر جلوه کرد و اون چی شد؟ بزرگ شد. شاید دلیل این که میگن ضربت و علی یوم خندق افضل من عبادت ثقلین هم به همین دلیل باشه، یعنی همه دیگه تو دل خودشونو ترسیدن، خالی کردن، این یه ضربه اومد وسط، این ضربه با یه ضربه معمولی متفاوت شد. یه نماز اینطوریه، خیلی از این دوستانی که مسافرت میرن، تو مسافرتشون ممکنه نماز صبحشون قضا بشه، اون نمازی که قضا نشه وقتی که توی حالت استراره و طرف اون نماز رو حفظ بکنه، اون خیلی ارزش داره. نمیگم بقیه نماز ارزش نداره ها، ولی به طور طبیعی این موانع وقتی میاد وسط، اقتضای فوت نماز برای این ایجاد میشه، میتونه دلیل داشته باشه آقا ببین بیرون گله، مسجدم که نیست، نمازم نمیشه خون. خب خدا خودت که میدونی که خب شما یه لیوان آب نمیتونی از بغل دستت بگیری، اگه نداری همونجا وضو بگیری چجوری؟ آقا من وضو بگیرم نمیشه تیمم کنی همونجا؟ چجوری تیمم کنم؟ کاری نداره تیمم کنم، خاک نیست، مگه من از خاک باشه؟ با وجود نماز نباید فوت بشه، نباید قضا بشه به هیچ قیمتی. یعنی چی مثلا نمازم قضا شد؟ خب آب نبود، خب تیمم که بود، خاک نبود، لباس که بود، دست که بود، صورت که بود، زبون که بود. میگن تو جنگم شما اگه آب نداشتین همین مقدار که حتی نمیتونستم تیمم کنی، نیت تیمم یا وضو رو بکنی بگی الله اکبر به نیت نماز، ولی نمیتونین بگین صبر کنین چی بشه؟ بعد میخونم، جنگ تموم بشه حتما میخونم. حکم شرعی است، حتما باید نماز در وقتش خونده بشه، الا معصیت کرد. ولی اون نمازی که سوار اسبه با یه الله اکبر گفته میشه، اون یه مرتبه نمازش ارزش پیدا میکنه. اینا میخوام بگم. حالا اینا برش کردیم تو زمان خودمون و خوب بودنهای ما، اینی که انسان ها رزق حلال طیب دارن در این زمان، رزق حلال طیبشون خیلی ارزش داره. اینی که دین دارن تو این زمان خیلی ارزش داره. این که محجبن توی این زمان خیلی ارزش داره. یعنی یه مرتبه همون کاری که تا دیروز خیلی قیمتی نداشته، قیمت داشته، قیمتش فقط شنیدن حکم خدا بوده، یه مرتبه میشه تبعیت از رضوا. سوره مائده یا همین سوره فرق نمی کن. میگه آقا چه فرق میکنه، چرا اینجوریه؟ ببین اگر در یه زمانی انسان یه حکم شرعی رو نادیده بگیره، ممکنه نادیده گرفتن اون حکم شرعی با کاری که منافق داره در یه عرصه دیگه انجام میده، مثلا در عرصه اقتصادی انجام میده، اینا چی بشه؟ با هم گره بخوره و وضعیت جامعه رو بغرنج تر بکنه. بعد تو گناهی که انجام میدی با اون منافقه نوشته میشه. نمیتونی هم بگی من دستی نداشتم، چون رسانه‌ای منافق بودی. یعنی یه بیه جابی ممکنه توی خانواده قدر و قیمتش مثلا در حد یه جایی باشه، ولی در یه زمانی مثل زمان الان، مثل زمان الان حمایت از نفاق در جامعه باشه که تو دایره های مختلفه حکومتی ها حاکمیت و اینا، متاسفانه تو سینما و بخش های مختلف این نفاق چیکار کرده؟ رخنه کرده. این منجر میشه که اون رو تایید کن. یعنی من دارم میگم من موافقه این جریان نفاقم، میگه من نه، من به خدا فقط چهار تا مون پیداست. من که نمیخوام بگم موافقم، چون برداشت میشه ازش و اون تبلیغ ازش میشه. کسی هم نگه که نه این بند خدا غفلت دارن، طوری نیست، اشکالی نداره. البته ما که در محل قضاوت خدا نیستیم، ولی حکمش حکم سختیه. یعنی غفلت از با غفلت انجام دادن گناهان یه وزن نداره در پیشگاه خدا. اینو ما حواسمون باشه. یعنی ما نمیتونیم روز قیامت به خدا بگیم که ما غافل بودیم از اینکه دروغ گفتیم، امانت نداشتیم. چون امانت دار نبودن در یه زمانی گسترش نفاقه. چون میگه خب من نمیدونستم. میگن دو تا چوب داری، یکی این که چرا نمیدونستی، دوم که چرا اون کارو انجام دادی. به خاطر همین این آیاتو اگه دقت بکنین خیلی سخت برخورد شده. ملعونین اینما سقفو اخذو و قتلو تقتیلا. این در زمان نزولش هم احتمالا اتفاق نیفتاده که منافق رو بگیرن بکشند. ما نشنیدیم که بگن که در زمان سوره احزاب بوده آقای رجب علی، در زمان سوره احزاب بعد که این آیات نازل شده کشته نشد. ولی تهدیدش هست. تهدیدش به خاطر چیه؟ داره آستانه تحریک رو بالا میبره. یعنی شما که دستتون به منافق نمیرسه که بگیرید بکشیدش که، ولی خب یه کاری نکنین نفاق و گسترش بده، این کاری که میتونی بکنی. بفهم
امیرالمومنین سلاخ اقراق کنه، بعد اون وقت یه گروهی مثل خوارج همشون از بین گرن.
بله.
بعد هیچ کدومشون نمیدن، مثل خوارج هیچ کدومشون نمیدن. مثلا حالا امیرالمومنین کمتر از ده نفر نجات پیدا کردن. به نظر میرسه که
احتیاج به حکم ولی داره، حتما
احتیاج به حکم ولی داره، ولی منافق همیشه باید از این موضوع
بترسه و این حکمش موجوده.
حضرت
آقا تو این بله بفهم خیلی مشکلات حل میشه. خب اینا این نکته آخر که داشتم میگفتم بگم و بحثو ببریم سراغ آیات بعدی. حضرت آقا بیاناتشون رو فکر کنم دوبار یا سه بار در تجلیل از مردم در راه که شرکت کردن در راه به مایه 22 بهمن بود، تجلیل این سرشون خیلی باشکوه‌تر بود. یکی از علتاش این بود که مردم حضورشون با شکوه در بوده، حالا اون بوده یا نبوده اونو باید رفتید. ولی یکی از دلایل مهمش اینه که موقعیت الان خیلی حساس بوده. یعنی تو بعضی موقعیت ها وزن یه عملی مرتبه چی میشه؟ سنگین میشه، خیلی بیشتر از قبل. چون اگر کسی راه پیمایی رو نیاد، این حکم رفراندوم پیدا میکنه و این به معنیه مثلا جواب نبه حکومت. یعنی علاوه بر این که یه حضوره، یه جریان هم تولید میکنه و میتونه یه جریان رسانه‌ای باشه. حالا این جریاناتو من از این جهت خدمتون گفتم که ما در زمانی داریم زندگی میکنیم که در امواج ابتلاعات و مشکلات جامعه اجتماعی قرار داریم. از اون طرف بانک ها مشکل دارن، از اون طرف خیلی ها تو معاملاتشون مشکل دارن، خیلی کارهایی که میشه توسط خود دولتی ها انجام میشه، قیمت ها که میره بالا میاد پایین، همه میدونن دیگه. یعنی هیچ چیزی دیگه مخفی نیست. حالا یه موقعی اینا خیلی مخفی میکردن، الان دیگه مخفی هم نیست. تو این موقعیت اگه کسی بتونه نزول نگیره، وام نگیره، وام قرض الحسنه ای بگیره، ارزش داره. تو این موقعیته که اگه کسی پولشو در اختیار دیگری قرار بده، نگه که اگه من این 1000 تومن رو بگذارم بعدن سکه میشه چقدر، قرض بده الان مهمه. تو این موقعیته که قرض الحسنه میشه قرض الحسنه، که یه مرتبه تورم میشه چندین درصد. شما 1,000,000 پول دادین، ماه دیگه مثلا شده 800,000 تومن. تو این موقعیت پیش میگن قرض الحسن، ولی اسمش قرض الحسنه. الان هر کی اهل خیره بسم الله، الان عملش خیلی ارزش میشه. اگه کسی الان قرض الحسنه بزنه، این مرده، این معلومه که چیه، جوگیر نیست. اعمال صالحی که دور برای ما هست، کسی که برای اشتغال کار میکنه، کسی که کار واسطه ای نمیکنه، کار تولیدی میکنه، کسی که تولیده از اجناس و محصولات ملی خرید میکنه، میدونه این عیب داره ها، ولی باز میخره. این قبلا این یه ارزشی داشت، الان ارزشش چی شده؟ خیلی بیشتر شده. الان حکم مقابل است، حکم مقاتل است. میگه آقا من میدونم که این جنسی که میگیرم این ایراد داره، ولی با علم به این که میدونم این ایراد داره میگیرم، این داری شما مبارزه میکنی. میدونید خیلی خوبی های مرتبه وزن پیدا میکنه و انقدره که آدم اگه اهل غنیمت برداشتن باشه از این موقعیت خیلی خوب استفاده میکنه. نمیخوام بگم آرزو کنیم که همیشه روزگار به این صورت باشه، ولی اگه کسی قدر میدونست آرزو چه بسا آرزو میکرد که اکاش روزگاری همچین جوری میشد، ما میتونستیم یه خورده دشت کنیم. مثل کسایی که دنیا طلبه از این مبهم بودن اوضاع خیلی سود میبرن، یعنی کاش این اوضاع مبهم تر بشه که ما یه خورده پول بزنیم به جیبمون. این بند خدا مؤمنین میگن، نمیگن ای کاش، چون اینا قصدشون اینه که همیشه صلاح و اصلاح باشه، همیشه هم تو هر وادی بیفتن خیر براشون وجود داره، ولی چه بسا بگن که چه موقعیت خوبیه، ما میتونیم که خیلی کارهای خوبی انجام بدیم. حال به هر حال این هر کی بگرده ببینه چجوری ایمانش تثبیت میشه. جانم بند بله والا به این راحتی نمیشه ما کسی رو انگشته اتهام به کسی به سوی کسی ببریم، این کار هم نمی کنیم. منتها حکم ارشادی و مولوی، اول ما میگیم این حکم ارشادی و مولوی یعنی چی، ما که نفهمیدیم یعنی چی. حالا میگن که حکم ارشادی یعنی اونی که عقل میفهمه حکم مولوی، مثلا نماز خوندنه که دو رکعته یا چهار رکعته عقل نمیفهمه، حتما باید مولا بگه و تو مولا هم نگه معلوم نمیشه. بگیم خب این که حکم ارشادی قدرتش از حکم مولوی بیشتر میشه نمیشه؟ نه اشتباه میکنن دیگه. خب خب معنیش اشتباه معنی میکنه، یعنی همینجا معلومه که ارشادی رو از یه جای گرفته، مولویش هم از یه جای گرفته، اون بند خدایی که واضحش بوده که اون نمیدونیم هم کی بوده که قصدش یه چیز دیگه بوده، که حالا باید بگیم این واژه از کی اومده تو مسائل. منظور اینه که حکمهایی که جنبه عقلانیت داره، مثلا فرض بگیرین امانت داری، همه آدم ها میدونند که خب شما امانتی رو میگیرین باید حفظ کنین، یه دیگه خدا گفتن خدا نداره که، خودت بفهم دیگه، خدا شعور بهت داده. اش بهش میگن ارشادی. ارشادی یعنی که اگه خدا گفت خیلی مهمه، چون همونی که تو میفهمیدی رو دوباره هم گفت. این که نمیشه، یعنی ارشادی یعنی این که ارشاد فقط بکنی، این فقط چیز کرده، اون بند خدا فارسی ارشاده گرفته نتونسته ترجمه بکنه. ولی این تو اصول فقه یا جای مختلف ارشادی که میگن یعنی حکم های بدیهی عقلی که اگر شارع هم نگوید حتی معلوم است نزد فطرت و عقل، به اونا میگن چرا خدا گفت؟ میگن خب دیگه ارشاد کرده. ارشاد کرده یعنی تأکید کرده. حالا بهتر بود این بند خدایی که اسم این ارشادی و مولوی رو گذاشته میذاش مثلا حکم مؤکد و حکم تشریح. خب اشتباه کرده دیگه، چرا این حرف ارشادی گذاشتی؟ من بهش انتقاد دارم، به اون که واضح بوده من انتقاد دارم، چرا ارشادی گذاشتی؟ برای چی این کار رو میکنی؟ برای چی اصطلاح علکی وضع میکنی که مردم به اشتباه بیفتن ارشاد رو فکر میکنن فقط یه زمانی باید وقتی حکم ارشادی میشه خیلی وزن پیدا میکنه. یعنی بنده خدا خیلی از این دوستان ما که افتادن تو مسائل اجتماعی و شروع کردن به میخوان مثلا زیر پله خیلی از مسائل دینی رو بزنن خیلی نادانند. یعنی دو تا سطر حرف اولشون با سومشون همخوانی نداره، البته بدونین نه، و به شدت استدلالشون پایش سسته. حالا اگه یه موقعی خواستین باشون صحبت کنی بگین معنی این شادو بگو، معنی مولویو بگو، رفرنسش هم بهم بگو که اینا کجا این حرف میزن. ارشادی نیست دیگه، اشتباهه دیگه. نه نه اینجوری نیست، اشتباهه دیگه، این معنی اشتباهه دیگه، اشتباهه دیگه، این 100% اشتباه، این اشتباهه دیگه. ارشادی معنیش این نیست اصلا. ارشادی کی گفته اینه؟ ارشادی یعنی حکم فطری که بدیهیه، تو باید حجابت رو رعایت کنی، ارشادیه دیگه. جانا عوض میکنه. آره
بعد که این کارو میکنن یادمون میره که البینه تو علی المدعی، اولا معنای ارشادی و مولوی را او باید معنا کنه و باید رفرنس بده. همین فرض کنیم این معنا درست، از کجا بفهمیم ارشادی به همین معنایی که اینا میگن؟
از کجا بفهمیم این حکم ارشادیه؟ حالا من یه مثالی براتون بزنم ببینین مثالش اینه. ما تو خانوادمون سه تا داداش، این حکم این کی گفته که ما سه تا داداشیم؟ خب سه تا داداشیم دیگه، پس چند تا؟ سه تا داداش، چهار تا که نیستیم، سه تای. حالا بعدا حالا اون که اضافه بشه اشکال نداره، کم نشه، فعلا ما رو کم شدنش داریم بحث میکنیم، رو زیاد شدنش بحث نمیکنیم. خب برادر با برادر حکمش چیه؟ حکمش اینه که برادر با برادر بایستی رفیق باشه، اختلاف نکنه. خب اگه مثلا اختلاف شد چی؟ خب برادری باید یه جوری حلش بکنی دیگه، چون برادری، یعنی خودمون برادری یه حکمی داره در طبعش که اون کین حکمو گذاشته در تکوین عالم، یعنی اینم حکمشو خدا گذاشته، ولی در تکوین این روابط گذاشته. هر انسانی شما برین خارجم میگن این دوتا برادر همن، یه بار عاطفی یه بار حقوقی بین این وجود داره، به خاطر اینکه تو خود این نظام برادری این حکم، این رو بهش میگن حکم جعل شده در نظام روابطی که خدا قرار داده. خب از کجا میشه فهمید؟ از خود روابط میشه فهمید، از اینکه دوتا داداشن، سه تا داداشن. حالا اگه شارع بیاد این حکم را، یعنی این بحث برادری را با یه حکم دیگری تقویت کنه، بگه اصله و بین اخوی کن، یعنی شما اختلاف نکنین، بین برادرانتون چیکار کنین؟ صلح کنین. این اون حکم رو تشدید میکنه یا تضعیف میکنه؟ تشدید میکنه، یعنی علاوه بر اون یه حکم دیگه هم میذاره روش، نه اینکه کمش کنه که قوت اونو بالا میبره. اون بند خدایی که میگه ارشادیه نادانسته داره میگه حکم حجاب دو تا تاکید داره، یه تاکید فطری که در طبع هر خانومی هست و هر مردی هست، یه تاکید شرعی دو تا حکم داره. پس بنابراین این ارشادی یعنی ناخواسته بند خدا داره میگه که این مؤکد است. حالا از البته میدونین حکمای مؤکد در دین خیلی زیاد نیستن و اونایی که هستن خیلی مهم میشه. بله بله، جمع نمیشه. حالا یه نکته دیگه هم براتون بگم تو ارشادی، حالا بند خدایی که داره ارشادی، ما انواع ارشادی پیدا میکنه، یه ارشادی پیدا میکنیم در ذات شیعه، یه ارشادی پیدا میکنیم در رابطه شیع و اشیاه، یه ارشادی پیدا میکنیم در کار کرده یه شیعه. سه مدل چیز داریم، حکم تکوین داریم، سه مدل. حالا بعضی وقتا بعضی از حکم ها اینجوری میشه، این سه تا لایه، یعنی هر شیعی سه تا رو داره، در ذات خودش داره، در ذات داره، در رابطه داره، در کار کرد و اثر و غایت هم داره. اینا رو من دارم میگم از این جهت بدونی این قصه اون بند خدایی که میگه چقدر نمیدونه، چقدر این داستانه نمیدونه. بعضی وقتا شاره ردیفی یه حکمی میده که هر سه تایه اینو تایید میکنه، یعنی یه حکم نمیده، سه تا که تو خودش بود یه دونه میده که هر سه تاشو میپوشه. یعنی اگه کسی تجزیه و تحلیل کنه این شش تا حکم داره نه یه حکم. این بنده خدا حالا ببین هر موجودی تو این عالم وقتی تکوین میشه به امر خداست، حالا یا در ذاتش یا در نسبتش یا در غایتش. چی شد؟ یا در ذاتش یا در نسبتش یا در غایتش. قایتش میشه اون نهایتی که بلوغش. آره میشه که بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک اعلی الذی نه و و دیگه و خلق فسوا چی بود قدر فهدا اخرج یعنی این سه تا از این سه تا گرفته میشه. بله بله حالا این سه تا در ذات هر موجودی هست. پس هر موجودی قایت میشه خلق فسوا قدر فهدا اخرج المرا فجعله قطعاً احوا. این میشه این سه تا. حالا شارکه میاد ممکنه به قایت یعنی این که مال هر چیزی هست. بعضی از فقهای شیعه اعتقاد دارن 92 خورده درصد از حکم ها ارشادیه. مثلا 2% 3% از احکام مولویه. بعضی از فقها که نمیخوام حالا اسمشونو بیارم مثلا بعدم اثبات میکنه. یعنی اگه پیامبرم نمی اومد کتابم نمی اومد تو باید مراعات میکردی، معلوم بود که باید مراعات میکردی. حالا اومدن هدایت اضافه فضل برای تو بردن. حالا این احکامی که تو حکمای مولوی میاد یا میاد روی ذات یا نسبت یا قایت یا هر سه تا یا دو تاش یکیش. حالا موضوع حجاب یه بار دیگه این آیه رو بخونیم ببینیم چی میشه. بد نیست، خوب شد این حرف گفته شد، برای این خیلی خوب بود. ببینیم
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
کلاس تدبر بود، من میگفتم که دوستان بگن سه تا حکم از این سه تا حکم ارشادی از این استخراج کنم ببینم بلدن یا نه. آها
آها
حالا آقای عباسی دیگه موتورش که روش هم بشه دیگه روی میره چلو. آقای عباسی همینجا توقف بده چون اگه ما بخوایم بحث اینو بکنیم بگو.
حسن
یکی از کارهایی که باید تو تدبر در قرآن افراد بکنن استخراج باید و نباید. استخراج باید و نباید که باید بکنن از دو جهت باید استخراج بکن. حالا اینا تو درس پیش رفت است، حالا فعلا کاری باش نداشته. اول باید استخراج حکم طبعی بکنم. حکم طبعی، حکم طبعی یعنی چی؟ اون حکمی که ذات و نسبت و قایته در طبع یه شیه. این اول باید اصلا بتونه وقتی آیه رو میخونه استخراج حکم طبعی بکنه. اینا بکنه بذاره کنار. یعنی بعد باید استخراج حکم شرعی بکنه بچسبونه به این، بعد ببینه این با کدوم منطبقه.
مرزم همینه الان این آیه
خیلی اینا دقت های خوب میاره. ببینید الان این چیزایی که آقای عباسی الان تو ذهنش یه مرتبه ریزش پیدا کرد، اگه همین امشب بره بشینه بنویسه یه مقاله دکتریه خیلی خوبی در میاد در اثبات این بحث. خصوصی نداشته حالتا من اونو دیدم. بله بله خیلی بله خیلی خوب بود، خیلی عالی. بله من یه بفهم تو فهمید از کجا هر موقع ما نمیتونیم جواب بدیم همین عین خود سوال رو تکرار میگه از کجا فهمید اینا طب میخواییم بگیم طبیعیه دیگه نه اون سوره ما رو که مومن چیز نوره دیگه خب شد شما خدا نشدی خیلی سکی نه حرفتون درسته البته خیلی خوب بود آقای عباسی حالا سر به سر شما میذاریم ولی خب درست آره من یه تعریضی بزنم به این بحثی که مطرح کردم. ببینیم بعضی وقتا حتی بعضی از بحثای علمی قیمت پیدا میکنه. الان همین بحث ارشادی و مولوی که شما فرمودین قبلا بوده، مثلا از 30 سال 40 سال پیش حتی در حوزه بحث اینا مطرح میکردن، در حوزه ولایت فقیه بحثاش مفصل مطرح میشه. ولی یه موقعی این بحث خیلی مهم میشه، یعنی اگه آدم ها علم بهش نداشته باشن خیلی یوهی رو دست میخورن و متزلزل میشن. پس ما دوتا نتیجه گرفتیم، بعضی از اعمال قیمت پیدا میکنه به لحاظ مختصات پیدا کردن، بعضی از موضوعات هم به همین ترتیبه، یعنی علم پیدا کردن به بعضی از موضوعات در بعضی زمانها خیلی اهمیت پیدا میکنه. من جمله حالا این موردش که مطرح شد علتش اینه که بر اساس اون حرف دشمن میاد وارد میشه. آدم هم چه میدونه ارشاد که واقعا شما فکر کنین اگه به هر کسی بگی ارشادی مولوی خب چه برداشتی میکنه؟ برداشت میکنه که ارشادی خب چرا ما میدونیم؟ چون ما رفتیم پدر جدیشو درآوردیم. اینکه این کی اصلا مطرح شد، از کی این تو ادبیات اصول فقه اومد رفتیم درآوردیم، که این از این کی و کیو این وسط اندا بعد اومدیم بررسیش کردیم انواعشو دیدیم. خب همه که اینطور نیستن، همه روی ارشادی و مولوی میان، بعدم آدم میان بلافاصله تحریف میکنن، مطالب رو تغییر میدن. و خب آدم یه مرتبه تو دلش خالی میشه و ما خودمون چون خیلی تو دلمون خالی شده، یعنی یه زمانی توی بطن این جریاناتی که قرار گرفتیم، تو اختلافات و نزاها که قرار گرفتیم، یه مرتبه مواجه شدیم با یه همچین بحثه. بعد مواجه که میشی میبینی که دوتا سوال ازش بکنی نمیتونه جواب بده. خب آدم باید بدونه که فضای بحث کجاست. این چند تا آیه آخرم بخونیم که ببینیم میشه تموم کرد این سوره رو. البته هرچند امیرالمومنین فرمودن که قصدتون تموم کردن سوره نباشه.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
خواهشان. البته خواهشی که سوره احزاب مطرح میکنه در ایام فتنه ها و بلاها و ایامی که سختی زیاده، لطفا جلوی حرف زدن های اضافی رو بگیری، حرفی رو بزنی که محکمه، حرف شبه ناک این طرف اون طرف نقل نکن به هیچ وجه. یه خورده در انتقال حرف ها دقت داشته باشی، چون اصل ماجرای ببینی الان خیلی این آیات عجیبه ها. اگر کسی تقوا داشته باشد و قول سدید، یعنی قولش محکم باشه، مولا درزش نره، یه حرفی که میزنه تمام جوانه بشه سنجیده باشه، چه اتفاقی براش میفته؟ ببین چه اتفاقی براش میفته، اصلا باور کردنی نی. خدا به خاطر قول سدید یه همچین خاصیتی رو به انسان بده که خیلی عجیبه. نگاه کنی
یصلح لکم اعمالکم و
منجر به اصلاح عمل ما میشه، یعنی همین قول سدید منجر میشه، البته تقوا و قول سدید منجر میشه که اعمال ما رو صالح کن، یصلح لکم، تا خدا اعمالتون رو برای شما اصلاح کنه. یعنی این میشه مقومه اعمال. همین فقط کافیه انسان قولش رو سدید کنه عملش صالح میشه. خیلی عمل صالح سخته، شما تو شرایط عمل صالح بخونی مگه به این راحتی عمل صالح قبول میکنن؟ ولی اینجا میگه قول سدید داشته باشین، این به دلیل کجای مختصاته، یعنی فضای جامعه اینقدر آلوده میشه که قول سدید قیمتی میشود، اینقدر که میتواند اعمال را صالح کنه.
اغفر لکم ذنوبکم
و میتواند گناهان رو جبران بکنه، بپوشونه، اثراتش رو محو کنه.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.
انقدر براتون بگیم که فرد میتونه از ناحیه قول به سمت اطاعت خدا و رسول برسه. یعنی یه موقعی فقط کافی آدم فقط زبونش رو کنترل کنه، لازم نیست بره جهاد کنه، لازم نیست جبهه خون بده، حتی لازم نیست پول بده. یعنی بعضی وقتا اینطوریه، فقط کافیه الان این موقعیت این آیه، این همه آیه گفت بحث جهاد و گفت تو سوره مطالب مختلف رو مطرح کرد، آخر آیه سوره که رسید در حکم جمع بندی فقط اومده اینو آدمو جمع کرده تو قول سدیدش. مثل جانم بله. مثلا
تو اشمس و القمر
و
اسمان و نجم و شجره یسوع این کارو کردن. بله. آقایون فرستادن جهنم باید. برای حالا بهش کنم. من
می‌خواستم بگم که فرض کنید ارشادی به همین معنی که
میگم. خب. خدا میگه و من یوتی الله و رسولت فقط فوزن عظیم. کسی که ارشاد قبول نداره یعنی فوز عظیم رو دوست نداره. آقا دوست ندارید یه فوز عظیم رو دوست نداره شو جهنم.
سلامتی آقای عباسی، سلامت بفرست. بله صلی الله محمد. آقای عباسی ما کشت مرده این عرق دینی و اعتقادات شما هستیم و این به ما هم امید میده، هم تراوت میده، هم همه چی بر ما، همه چی، چون این یه بروز ایمانه، ولی یه ایمانی که پشتش یه قول سدیده، یعنی علامه عباسی یکی از ویژگی ها و خصیصه هاش، اگه یکی بگه که آیه عباسی چه خصوصیت داره، میگیم که ما ایشون قول سدید داره. چرا؟ چون اصلا هر حرفی رو که میخواد بزنه انقدر این از معبرهای مختلفی عبور میکنه که نمیتونه اصلا قول سدید نزن. شما کافیه فقط 10 دقیقه باش حرف بزنی، نگاه میکنی میبینی او چقدر اشتباه تو حرف زدنت هست. این نشونه قول سدیده که خودش وقتی محکمه متمایز کننده بقیه قول هاست، شبیه سنگ محک میزنه. انشالله خدا من طول عمر بهتون بده و بیش از این در جامعه شما رو بروز بده و امثال شما رو زیاد کنه. ما این آیه رو بخونیم فقط در همین حد که یه رونمایی بکنیم، انشالله جلسه بعد راجع به این آیه، چون خیلی آیه مورد بحثیه، خیلی هم راجع بهش صحبت کردم، چرا تو این سوره بحث ارزن الامانه مطرح شده که خیلی ها اعتقاد دارن امانه یعنی ولایه، به همین دلیل میگن این سوره سوره ولایته، به همین دلیل آیه 72 ان ارزن الامانه علی السماوات
والارض والجبال فابین.
چرا شد؟ چرا یه مرتبه سماوات و ارض و جبال رو مطرح میکنه؟ جبال چه خصوصیتی داره؟
این یحملنها فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
چرا اونا عبا کردن از این که امانت رو آسمان ها و زمین و کوها چرا اومدن نپذیرفتن؟
اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلْنَهَا
چرا ترسیدن؟ مگه اینا زی شعورن؟ چجوری شد که ترسیدن؟
أَلَهَا الْإِنسَان
حالا چرا انسان قبول کرد؟
انه كان ظلوما جهولا.
حالا اینجا ذکر میکنه که چون انسان ظلوم جهول بود، این ظلوم جهول بود یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا اشتباه کرد، میخواد بگه یعنی اشتباه کرد و نباید میپذیرفت، باید مثلا آسمان ها زمین رو نمیپذیرفت، یا مطلب دیگری داره مطرح میکنه. اینا همون بحث حکم طبعی، این وقتی که بهش گفتن طبعاً پذیرفت، طبعش پذیرفت. چرا این پذیرفت طبع اون نپذیرفت؟ چه خصوصیت داشت؟ میگه این ظلوم و جهول بود. اینجا یه جایی میرسیم که خب هر حرفی ممکنه آدم بزنه، ممکنه کسی قانع نکنه، هیچ اشکالی نداره. بعضی از محدوده های آیات طوریه که بحثترش وسعت داره، یعنی شما میتونین مخاطبتون رو راجع به این بحث آزاد بگذاریم، بذارین قبول کنه قبول نکنه. بعضی جاها رو نه، این جاها رو میشه مخاطب رو چیکار کرد؟ آزادانه گذاشت. اینجا محل جولانه تفکره و باید بذارین تفکر چی بشه؟ آزادانه بره جلو. چرا آخه بعدش میگه لیو عذب الله المنافقین والمنافقات،
منافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ويتوب الله على المؤمنین والمؤمنات.
اگه دقت بکنین خیلی این سطح این آیه یه امانتی عرض شده به آسمان ها زمین و جبال، اینا نپذیرفتن ترسیدن، انسان پذیرفته چون جهول ظلوم، ظلوم جهول بوده. بعد قایتش چی شده؟ قایت این شده که یه عده‌ای شدن مؤمن، توبه الهی درشون برشون جاری شده، یه عده‌ای شدن منافق و مشرک، کافرم نه. مثل اینکه دوتا بروز مختلف داره مطرح میکنه.
وكان الله غفورا رحيما.
انتهای این سوره شبیه کدوم سوره میشه؟ سوره حدید میشه؟ سوره نصر. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یعنی این یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات و کان الله غفورن رحیم، غفورن رحیم. یعنی در واقع میشه اذا جاء نصر الله و الفتح رأیت الناس یدخلون فی دین الله، یه ارتباطی پیدا میکنه، یعنی داخل شدن در دین میشه تواب جریان توبه خدا، جریان توبه میشه جریان غفور رحیم بودن خدا، جریان غفور رحیم بودن بالا گفته شد. انشالله که خدا توفیق بده ما رو با سوره احزاب و ملائکه، سوره احزاب که ملائکه خاص پیامبر اعظم و خاص صلوات بر پیامبر اعظم محشور بکنه، ما رو عامل گسترش صلوات قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشالله روز قیامت که رفتین تو صحرای محشر یوی یکی میگه صلوات به شما، به جای این که صلوات بفرستی میگی با من بودی؟ این احساس خود فرد بشه صلوات، خود فرد بشه، یعنی وقتی اسم فرد بشه صلوات. چجوریه میگن اسم فلان مثلا زید امر اسم فرد بشه صلوات؟ وقت میگن صلوات بگه بله، میگم صلوات بفرست لطفا، صلوات بفرست، میگه آه من فکر کردم با من، خب یه صلوات بفرست.